درهم این ماجرا در کتاب سلیم ابن قیس هلالی هم آمده که علی علیه السلام از خانه بیرون نمی اومد من قرآن را جمع کنم بر ترتیب نزول. این جواب چیه؟
حضرت به محسن رو قرآن را وقتی که آیات نازل می شود اون روز دیده از شدم دو طائفه این قرآن را داشتم می نبیدم هر آیه که می اومد یکش خود مسلمان ها بود یه طائفه دیگر خود همون دشمنان اسلام بود اینا داشتن می نوشتند به اعتبار اینکه معتقد به پیغمبر بودند و آیاتش نازل می شود اون را می نوشتند یا راجعه به اصول دین بود یا راجعه به تاریخ بود یا راجعه به احکام بود از برای عمل کردن و از برای اعتقاد اما دشمنان این را داشتن می نوشتن به اعتبار اینکه رد بکنن چون قرآن تهدید کرده بود ابن عباس نقل دارد میکنید که هر آیهی که نازل میشد خود رسول الله صلی الله علیه و آله دستور میداد که این را در فلان جا بنویسید لحظه دارد میبینید بعضی از آیات در مدینه نازل شده ولی در ضمن سور نازل در مکه نوشته شده
استثنایی بوده وگرنه هر آیه بعد که نازل بسم الله که نازل میشد
بعد به هم هم همون را دارم میگم با این عرض به مسرقا ها که اینها عرض به مسرقا با دستور خود رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن می نوشتن خب این دیگه در تاریخ هم معلوم هست چند نفر این قرآن را نوشته بودن یکش تقریبا ابن مسعود بود عبدالله ابن مسعود یکش خود تقریبا عبی ابن کعب بود حالا با امیر المومنین سلام الله علیه ایشون هم نوشته با اون کار نداریم خب اینها دیگه اشخاص متعدده این را نوشته بودند این جای شبهه نیست هر آیه که نازل می شود داشتن می نوشتند ممتها ابن عباس نحوی که نقل دارد میکنید جاش را هم پیغمبر داشته ایم می کرد که این را در فلان جا بنویسید در فلان جا ننویسید
ترتیب سوره ها چه
جور؟ همون ترتیب را میخوام عرض بکنم که معلوم میشه که ترتیب سوره ها هم بوده لحاظه ابن عباس دارد میگید این آیه چه نازل شد گفت در سوره بقره در پلانجه خب نوعا این آیات که مفصلا در احکام نازل شده اینا در مدینه نازل شده و الا راجع به اصول دین اکثرا سور قرآن و آیات در مکه نازل شده که ما این همون سور کوچیش لحظه دستیس بلاغت هم دارید میبینید دارم میگم فرق هست ما بین آیات نازله در مکه و آیات نازله در مدینه این نحوه دارم میگم خب بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله این قرآن ها که نوشته بودند این ها مختلف ابن مسعود لحظه داره میبینید در تاریخ هم داره می نویسن ابن مسعود عثمان با تقریبا لغت زد شکم ایشون هم پاره شد ها؟ اینطور نوشتند یا نه؟
توحید مصاحف
بله؟
مفعول مخواستن یکی بکنن اونجا
بله بله
توحید مصاحف
این را بعد از تقریبا اون قرآنی که ابو بکر و عمر نوشته بعد از اون هست چون این در اون موقعی هست که اینها این آذربایجان بعدا فتح شده معاذ در فتح آذربایجان بوده، ایشون در فتح آذربایجان لشکر اسلام شده بود، خودش دید که اینها چه دارند قرآن را میخونند با دهجه های مختلف دارن میخونند، لازه یه نامه به عثمان نوشت ادرش امت محمد صلی الله علیه و آله، قبل از آنی که در کتابشون اختلاف بکنند مثل تقریبا اختلاف چیزو ایساوی ها مثل فرزند اختلاف یهودی ها در کتاب خودشون. بعدا خودش رفته با اونجا، رفت در اونجا قضیه رو هم نقل کرد که در لشکر اینها قرآن چه داشتن میخوندند با لهجه های مختلف داشتن میخوندند. خب عثمان چند نفر تعیین کرد، اینها دوتاشون از انصار بودن، اون وقت سه تا از اینها از مهاجرین بودن و خودشون دستور داد در هر جا با هم دیگر اختلاف کردید با لهجه قریش این را بنویسید. این را همچه دیده اید؟ بله؟ ندیده اید را؟
توحید مسافه دیدیم، اما کیفیتش نه، توحید مسافه دیدیم.
این را آخو ببین، این را عرض به مسرقا چیز در اونجا ایشون تربن تصریح میکنند. لحظه یکی از اون کسانی که در جمع قرآن شرکت داشته عبدالله ابن زبیر بوده، این را هم دیدید یا نه؟ از طرف عثمان به اعتبار که از طرف قریش تعیین کرده بوده، این هم اشکال دارد به اعتبار که عبدالله ابن زبیر در مکه بزرگ نشده، وقتی که با لهجه قریش دارد میجید در اونجا بنویسید، چرا عبدالله ابن زبیر؟ عبدالله ابن زبیر اول من ولد از مسلمان ها در مدینه، ایشون در مدینه متولد شده. اینجا ندیده ای؟ بله؟ لحظه تاربن مسلمان ها همه شون شاد شدن وقتی که ایشون چیز شد یه بچه خداوند متعال به اینها دادند. خب اینجا چرا تاربن از قریش؟ باید از قریش کسی باشد که در مکه بزرگ بشد، در اونجا این لحجه را میتوند تفسیر بکند، عبدالله ابن زبیر این لحجه را نمیتوند تفسیر بکند. حالا یه هم نشمان بود دیگر این کار را کرد. خب این از روی اون قرآنی که ابو بکر در زمان ابو بکر و عمر جمع شده بود از روی اون داشتند می نوشتند و لحظه همه قرآن ها را هم گرفتند، حالا سوزاندند یا نه اینها را تقریبا در آب گرمی اینها را جوشندند از بین بردند که قرائت فقط یکی باشد. با این که قرائت یکی باشد الان چند از قرائت؟ بله؟
هفت قرائت مشهور.
حالا هفت دیگر قرائت عشر تقریبا این نحوه تقریبا دارم میشن قرائت های مختلفی از اینجای شبه هست. خب این تقریبا منافات ندارد بر این چی رسول الله صلی الله علیه و آله در زمانش نوشته شده بود، هر آیه نازل میشد، ولی ممتها شما میخواید بگید که ترتیب سوره ها را اینها داده، این میخوای این حرف را بزنی ولی آیات که نوشته میشد،
آیات نوشته میشد ولی در یک جا نبود، در کارهای متعدد جدا جدا
یا او در خونه
بله
در میدونم در خونه ما بوده، در خونه شما هم بوده، در هر جا هر کس به هر مقدار نوشته بود در اونجا بود، جای شبه نیست. ولی بعضی ها همش را چیز کرده، خود رسول الله صلی الله علیه و آله این روایت را دیده یا نه؟
همش تمام نشده بود.
بله لحظه تربن تا آخر دارم میگن آخرین سوره ای که به پیغمبر نازل شده سوره مائده است، چون در آخر نازل شده لحظه آیه ولایت هم در اونجا دارد، ببینید چی شده در آخر هست. بس علا کل تقدیرین اینها تربن نازل میشود و داشتن می نوشتند تا آخر عمر رسول الله. خب تربن تا آخر عمر رسول الله چون آیات نازل شده اینها را هم جمع کرده بودند. خب حالا دیگه احتیاج داشت بر اینکه ابوبکر این را مرتب بکند یا عمر این را مرتب بکند. این را میخوان ترمن از برای عمر یه فضیلت درست بکنن که ایشون به ابوبکر پیشنهاد کرد، اونها ترمن این کار را کردن. بله این قرآن را نوشتند و با دو شاهد. این را همشه دیده ای؟ عجب قرآن با دو شاهد باشد متواتر نمیشه. توجه میفرمایید؟ ما قائل هستیم برای اینکه نایات قرآن متواتر است. احتیاج اونها دارن میگن نه قرآن را تقریبا این زید ابن حارث چه داشت می نوشت با دو
شاهد،
زید ابن ثابت با دو شاهد داشت می نوشت. خب با دو شاهد اگر باشد متواتر نمیشه. توجه میفرمایید؟ این آیات را اون آقای چیز قرآن رو در تعریف تعلیف قرآن یه کتابی هست الان اسمش رو فراموش کردم.
التمهید.
بله
التمهید هست.
تعریف القرآن ابو عبدالله زنجانی.
چی؟
تعریف القرآن ابو عبدالله زنجانی.
بله ایشون تقریبا فقط قرآن امیر المؤمنین سلام الله علیه را شروع کرده همش رو نوشته، ولی ترتیب قرآن ابن مسعود رو نوشته.
شهرستانی هم این کار کرده.
خب حالا شهرستانی بعد است، من این را دارم میگم در چیز است دیگه. ایشون تقریبا قبلا تقریبا این را نوشته، این شهرستانی ها بعد است. حالا ایهانین ایشون تقریبا در اونجا همه قرآن ها چه بوده اینها رو نوشته. خب قرآن خود تقریبا امیر المومنین سلام الله علیه در بغداد در نزد همون ابی حمزه بود،
اولاد امام حسن.
ایشون از اولاد حضرت ابوالفضل است. این را دیگه چیز نکن، از اولاد حضرت چیز نیست، صاحب وسیله
ابن ابی حمزه.
ایشون تقریبا از اولاد حضرت ابوالفضل است. قرآنی که امیر المومنین سلام الله علیه نوشته با خط خودش در پیش ایشون بود. خب ایشون تربیه این را دارد میشه بمتخواه تربیه اون چیزی را چیز نشرده همش را ننوشته. خب علا کل تقدیرین شما بالاخره اشکالتون وارد میدست. توجه فرمدید و عمر ابوبکر هم کار خوب نشرده.
چرا در کتاب شلیب ابن خیش آمده که هندتنی از خانه بیرون نیامد تا قرآن را یاد؟
بله این را تقریبا
این هم اضافه شده.
این هم همونجاست دیگه. از جمله بدبختی های ما یه چشت تقریبا این است. آقا علی چرا بیعتونو کرده؟ همه بیعت کردن دین. آقا علی به ابوبکر چرا بیعتونو کرده؟ اونها میخوام بیجن آقا علی مشغول بود به قرآن نوشته. ما شیعه هم دارم میشیم بارشالله علی ما مشغول بوده به قرآن نوشته. اون هم میخوام عظمه عدم بیعت امیر المومنین را با این توجیه بکنند. توجیه فرمدید؟ یه روایت دیگر از عایشه هست. اون روایت را هم دیده یا نه؟ ایشون دارد میگید مادامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در حال حیات بود، امیر المومنین در میان مردم که بچه خاصی داشت به اعتبار اون وجه بیعت نمیشه. ولی بعد از آنی که فاطمه از دنیا رفت اهل دیگه خورد شد، مجبور شد بر این که بیاد به ابوبکر بیاد. این را هم دیده بودی یا نه؟ نه دیده بودی؟ خب بس به این تاریخ را ملاحظه. بله؟
مگه میشه یاد بگیریم؟ سوال شما که
دیده
بودی ندیده بودی معنی نداره. خودم
کتاب را دیده بودی؟
بله این روایت از عایشه است.
کدام کتاب هست؟
این در هم صحیح بخاری نقل کرده هم صحیح مسلم نقل کرده. جرازه و چیز این را من از کتب خود اونها دارم نقل میکنم. خود امیر المومنین سلام الله علیه بعد از فاطمه زهرا واقع مطلب این از خورد شد. این را عایشه دارد نقل. یا الله. دلالت این آیه شریفه به محضور بودن سبی، مادامی که به حد بلوغ و بر رشد نرسید، این را چند نفری تقریر شده. یکش همون که راجع به ایمان بود اون روز نقل شده، ایشون به عرف دارد این را حواله میکند و طریق دیگری مرحوم آیه نائینی رضوان الله علیه در منیت طالب شیخ موسی از تقریرات درس ایشون نقل شد. ام بعض الاعازیم، ایشون دلالت این آیه شریفه را و محضور بودن سوی قبل از بلوغ و قبل از رشد با دو تا طریق بیان برد میکند. اول از این دو تا طریق عبارت است از این چه ایشون دارد میفرماید در این سوره نساء در ابتدای امر خداوند متعال امر دارد میکند و و آتو الیتاما اموالا، به یتیم ها اموالشون را بدید، اموال یتیم ها را به یتیم ها بدید. بعد از اون دارد می فرماید در همون سوره نساء ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، و سفها اموال خودتون را ندهید و من ادارت بکنید، نهی ادارت بکنید از اعطاء اموال و سفها. خب سفها را در این آیه شریفه گفتن شامل است به اولاد سفی و به زن سفی. اموال خودتون را به اینها ندید، به زنهاتون که سفی هستند و به اولادهاتون که سفی هستند. دارم میگن سفی در اینجا شامل است با اولاد صغار هم سفی به اون هم شامل است. پس در اونجا داشتشون گفت و آتول یتام و اموال امر دارد میکند و به اینکه اموال را به یتاما بدید. خب این یتاما را دارم میگن این مجازم استعمال شده، یتاما اعم است در اینجا از اینکه پدر و مادر داشته باشد یا پدر و مادر نداشته باشد، یعنی مقصود ازش صغار، اونهای چی صغیر هستند. اموالتون را به اونها ندید، این نفی دارد زیچ میکن. خب سفها هم چی دیدید شام هست، شامل است به سبی و به زنها، اموالتون را به زنی به سبیها و به زنها که ممکنه تقریبا در غیر جاش این را مصرف بکنند و اونها ندید که قیام شما زندگی شما با اون اموال هست، این نحبه دارد میشه. اون وقت حد فاصل ما بین وجوب اعطاء اموال به یتاما و عدم جواز اعطاء اموال به سفها که به هم یتیم ها شامل است، به صغیرها هم شامل است، به زنها، این را خداوند متعال از برای ما در اینجا دارد بیان میکند با دو تا شرط. شرط اول بارش از این چی بالغ باشه، شرط دوم بارش از این چی رشد باشه. وقتی که اینها بالغ شدن اذا بلغ النکاح و ابتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، اینها را امتحان بکنید تا به اون موقعی که به نکاح برسند. وقتی که به نکاح رسیدند فعین آنستم منهم رشدن، اگر از اونها رشد تقریبا سیز درش کردید که اینها رشد شده اند و فتفعو علیهم الیهم اموالهم، اموالشون رو به اونها بدید. خب قبل از این تقریبا دو تا شرط دیتا میکنید. پس از اینجا ما میفهمیم که در اعطاء اموال به یتاما دو عمدی شرط هست، یه چش بلوغ یه چش برسد سیاغ رشد. بلوغ و رشد شرط هست. این رشد را هم بعضی از اشخاص به معنای عقل گرفتند، ولی ظاهر این است که این غیر از عقل هست، چون وقت این لحاظا عقل در عبادات معتبر است، ولی عقل چیز رشد در اموال معتبر هست ولی در عبادت رشد معتبر نیست. در صوم، در حج، در صلات در اون رشد معتبر نیست. عقلی با تقریبا بلوغ دوتاشون کفایت میکند، ولی در تصرفات اموال علاوه از بلوغ علاوه از عقل رشد هم معتبر است که خیر ضررش را از هم دیگر تشخیص میدهد. چون یه دفعه این نحوه تقریبا نجا به اصطلاح
امتحان باید که باشه، بنابراین امتحان که باید باشه قبل از بلوغ یا با بلوغ؟
اجازه بدید یواش یواش دارم میام. خب بعد این را شرط از شردم دیگه دو تا شرط. این تقریبا وجه اولی هست که ایشون در اینجا درستش میکنند. بعد از این به یه وجه دیگری هم این مطلب را بیان کرده. اون عبارت هست از این که ایشون دارد میفرماد و هدفع او اموال هم، این متبره هست به احراز رشد که در این آیه شد و این آنست و من هم رشد. این رشد هم متبره هست برای ابتلا قبل از بلوغ. قبل از بلوغ به نکاح فبتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. قبل از بلوغ به نکاح شما اینها را امتحان بکنید. خب چرا تقریبا امتحان قبل از بلوغ باید باشه؟ ایشون دارد میفرمد و این به اعتبار این هست وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اموالشون رو به اینها بدید. این به اعتبار این هست که دفع مال به یتیم از بلوغ و از رشد تأخیر نیفته. چرا؟ به اعتبار اینکه اگر تقریبا ما قبل از تقریبا بلوغ اینها را امتحان نکنیم ممکنه بالغ باشند، بعد از آنی که به حد بلوغ رسیدن و اینها رشد هم داشته باشند، ما شروع بکنیم به امتحان کردن بعد از بلوغ، خب گهرن در اینجا حق اینها تأخیر میفتد. اموال اینها را بعد از آنی که به حد بلوغ رسیدن ما شروع بکنیم بر اینکه اینها را امتحان بکنیم چه یا رشد دارند یا نه. خب اتفاقی قبلا هم رشد داشته. در این صورت لازم میاد اموال یتاما را ما تأخیر بیندازیم به اعتبار اسراف یا به اعتبار بدار از ترس از اینکه بزرگ بشن مالشون را از ما مطالبه بکنند. بس به این اعتبار ابتلا امتحان رشد باید چه بشه دقا؟ قبل از بلوغ باشه. وقتی که قبل از بلوغ اینها رشد اینها را شروع کردیم امتحان کردیم و بعدن اینها به حد بلوغ رسیدند و از اینها رشد را در آن همون حین تقریبا بلوغشون هم در شدیم او را مالشون را به خودشون بیدیم دیجی تأخیر نیفت. این هم بچه دومی هست ایشون در اینجا بیان داره.
اجازه میفرمایید؟
بله.
این دو تا جمله با هم فرق داره. ما احتیاج به این حرف هم نداریم. وقتلویت ها ما ازابه دارم. وقتلویت ها ما حتی ازابه دارم. این کلمه حتی خودش دلیل بر تقدم ابتلا بر بلوغه. چه این که اگر ابتلا متفرده
ایشون هم همون چور داره.
من میخوام که اون نیازی نیست، من میخوام بگم به مکان حتی
نه در گوش بده دقا
در از نظر عددی وجود حتی اجازه فرمایید وجود کلمه حتی دلیل بر تقدم ابتلا بر بلوغه نیازی به اون حرف کنید.
آقا اجازه
فرمایید اگر بنا بود ابتلا با بلوغ شروع بشه حتی نمی آورد، می گفت بر تربیت ها ما ایزا بلغون نکاح فرین ها از تو روشن فرفاله
ایمان نه
حتی خودش
عجب گوش بده حتی فرقش عبارت هست از این چی حتی بعضی از اوقات ما بعدش داخل میشه تجه گریره نباشه به حکم آقا اجازه به حکم تقریبا ثابتش ولی بخلاف ایلا تقریبا فرقش با حتی این است ایلا ما بعدش با حجم تقریبا ما قبل داخل نمیشه سر تو ایلا البصره دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم که به بصره را هم سیر کرده ولی بخلاف این چی اکل تو سمکه حتی رأسه ها این در اینجا دارد ببینید حتی دلالت دارد نکردیم در اینجا ما این حرف رو نمیزنیم ما داریم میگیم که این ابتلا قبل از تقریبا رشد هست چرا؟ به اعتبار این چی؟ قبل از بلوغ هست به اعتبار این چی؟ قبلا ما امتحان بکنیم تا این چی؟ دفع اموال یتاما و یتاما از بلوغ و رشد تأخیر نیفتد اگر امتحانمون بعد از رشد بود در این صورت لازم می اومد دفع اموال اینها از بلوغ و تأخیر بیفتد لحظه ایشون این عبارت خود تقریباً مرحوم چیز نائنی رضوان الله علیه است ایشون تقریباً این نحوه دارد می فرماید و بله وسانیت ایشون در اینجا نحوه فلو لم یکن قوله تعالی فتفعو فرعن لئیناس رشد بعد البلوغ لم یکن وطن لجعل غایت الابتلا و البلوغ اگر تقریبا این به اصطلاح لزوم دفع اموال به یتاما به مجرد رشد در حال بلوغ لازم بود لازم نبود تقریبا این را ما قبلا تقریبا امتحان بکنیم این که قبلا داریم میگیم امتحان بکنید قبل از بلوغ به اعتبار این که دفع مال و اینها این تأخیر نیفتد ایشون تقریبا تصریح دارد میکند بر این فلو لم یکن قوله تعالی فتفعو فرعن لئیناس رشد بعد البلوغ لم یکن وطن لجعل غایت الابتلا و البلوغ دیگه غایت ابتلا را بلوغ قرار حتی تبلو یبلو نکاح این را تقریبا قرار نمیده و کان المناسب ان یقال وابتلوا الیتاما فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم تجد در این صورت فاذا بلغوا النکاح حتی اذا بلغوا النکاح این لازم نبود این را امتحان بکنید، وقتی چه رشد احساس شرطت بدید. پس از اینجا معلوم میشید هر دوتای این ها مطلیت داره، یعنی هم احراز رشد هم بلوغ، هر دوتاشون مطلیت داره. اینجا محقق نائنی رضوان الله علیه این نحوی تقریبا بیان کرد. خب این یه بیانی هست و این نحوی. صاحب جواهر رضوان الله علیه دلالت این آیه شریفه را علا نحو مفهوم بیان کردی، گفته این آیه شریفه دلالت دارد میکنید بر این چی؟ فبتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. خب این مفهومش دلالت دارد میکنید بر این چی؟ این وجوب دفع اموال معلقی هست به دوتا شرط. شرط اول چه هست بارشه؟ عبارت هست از بلوغ و نکاح، این شرط اول هست. شرط دوم چه هست؟ فَإِنْ آنَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر از اینها رشد را خب لا اشکال داره این چین دفع مال ینتفعه به انتفاع هر یکی از این دوتا شد. بس معلوم میشه در وجوب دفع اموال و یتاما باید این دوتا شرط را احراز بکنیم. شرط اول چه هست آقا؟ حتی بلغون نکا. شرط دوم چه هست؟ در همون حینی که به بلوغ رسیدند فإن آنستم منهم رشدا، اگر از اینها رشد را تقریبا احساس کردیم. پس به اعتبار مفهوم این دلالت دارد میکنید به این معنی. ممکنه بعضی از اشخاص بیان دیگن چی؟ شما از کجا دارد میگید که ایزا در اینجا شرطیه هست؟ شون دارد میفرمد غالب این هست که ایزا در شرطیت استعمال میشود. عدم کون ایزا از برای شرطیت این نادر هست. قرآن را یعنی در لغت فصیح اذا به غیر منسلخ از ظرفیت و شرطیت نیفتاده. قرآن را نمیتونیم به غیر تقریبا نادر حمله بکنیم. پس به این اعتبار این را باید حمله بکنیم به همون معنای غالب اذا که عبارت است از اذا شرطیت. لحاظه از اینجا معلوم میشید اعطاء اموال یتاما به یتاما مشروط به دو تا شرط هست. شرط اول چه هست؟ شرط اول عبارت است از این چی؟ ما از اینها به اصطلاح رشد ادراک رشد بکنیم در حال بلوغ. ادراک رشد در حال بلوغ وقتی که این دو تا شرط محقق شد در این صورت اموال را به شما میدهدیم. در آن صورتی که این دوتا شرط با هم دیگر محقق نشد لا اشکال در این که در این صورت تقریبا خود مشروط ینتفی به انتفاع هر یکی از این دوتا شرط. شرط اول عبارت بود از چی؟ شرط اول عبارت بود از بلوغ به نکاح. شرط دوم چه هست؟ ادراک رشد در حال بلوغ. ادراک رشد قبلا باید شروع بشد، امتحان در حال بلوغ این رشد را ما احساس بکنیم. وقتی که این را احساس کردیم انوار را بهشون بیدیم. این را هم صاحب جواهر رضوان الله علیه این نحوه دلالت نهایه شریفه را. پس دارید ببینید هر سه نفر اینها قائل هستند برای اینکه اون احتمالات چارگانه ای که ما ذکر کردیم، از اون احتمال چارگانه اون این را اختیار کردند، احتمال سیوم را. احتمال سیوم مبارز از اینکه هم بلوغ هم رشد دوتا شد شرط است. تنها بلوغ چه باید نمکنید؟ تنها رشد چه باید نمکنید؟ احدهما لا بعینه، این هم کفایت نمیکند. مجموع این دو تا شرط، مجموع این دو تا شرط یعنی بلوغ با رشد، رشد در حال بلوغ، این دوتا را وقتی که با هم ما احراز کردیم اموال را به اینا باید بدیم، در غیر این صورت نباید اموال را به اینا اهدا کرد. این تقریبا تقریبی دلالت این آیه شریفه هست در نزد این سه تا بزرگواری که ذکر کردیم. امام هم همون معنا را ذکر کرد، منتها ایشون گفت عرفن اینجور استفاده می شود، ولی داره ببینه صاحب تقریبا بله جواهر ایشون تقریبا علل قاعده دارد میگید از ازا شرطیه است، ظرفیه شرطیه است، از این ما دارم استفاده میکنیم. محقق ناینی هم رزمان لحاله دو نحوه دارد در میجد، در اونجا میجد که به سپاه اموال را ندید و یتاما اموال را بدید. خب من فرق ما بین تقریبا این که به یتاما اموال را بدیم به سپاه ها اعطا نکنیم، ایشون دو بچه زشت شده. یه بچه بارش از این که در اینجا اولا ما داره میبینیم معلقی هست و این دوتا شرط، حتی ازا بلغ و نکاح و آنست من هم رشد ها مطمئن. بچه دومه که در اینجا داره زشت میکنید دارت میفرمد خوب ما داره میبینیم این دفع را معلق شده به رشد چیزو به درک رشد و درک رشد بعد از تقریبا چیزو بلوغ، این نحوه تقریبا قبلا باید امتحان بشد تا تقریبا در این بلوغ رشد تا رو به احساس بشه، تا اینکه انبار را به اینها دفع کردن به تأخیر نیفتاد. ایشون هم این نحوه زشی کردی. صاحب چنزل عرفان ایشون هم دلالته این آیه شریفه را به همون نحوی که این آقایان بیان کردن بدید، منتها از حیث ادبی اوضح‌تر از همه اینها بیان کرده. این مال تقریبا چنزل عرفان است. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. خب این آیه را بعد از آن که شون زشت شده فرموده الابتلاء الاختبار، ابتلاء یعنی امتحان، و آنستم ای ابصرتم و ادرکتم و حتی حرف ابتلاء. خب حتی ما دارم میبینیم در سابق از شردن به سه تا معنا اومد، یکی از این سه تا معنا همون یکش عبارت بود از معنای انتهای غایه، این یه معنا. دومش عبارت بود تعلیل اصلیم حتی تدخل جنه، تا اینجای بتونه به بهشت داخل بشه، در اینجا به معنای علت اومد. معنای سیوم بارش از الا، حتی به معنای الا هم اومده، منتها حتی به انتهاء غایه غالبا به اون معنا اومده، ولی به معنای الا تصریح کردن که این نادر اومده، این جای تقریبا شبه نیست. ولی استعمالش سنه هست، یه دفعه الانه به حرف جر استعمال میشه مثل ایلا، منتها با ایلا فرقی داره. یکی از فرقهاشون عبارت است از این چی ایلا زمین را هم میتوند تقریبا نت بکنه، ولی در چیز به زمین میتوند داخل بشه، ولی بخلاف حتی باید به ظاهر داخل بشه، به زمین داخل نمیشه. یکی از تقریبا فرقه هاشون عبارت است از این چی اگر گرینه نباشد ما بعد الا خارج است از حکم ما قبلش، ولی حتی در صورتی که گرینه نباشد ما بعدش داخل هست به حکم ما قبلش، اکل تو سمش حتی رأسه ها، در این نحوه تقریبا میاد. فرق دیگری که ما بین تقریبا اینها هست، در جایی که تقریبا الى استعمال می شود در اون نحوه از موارد حتی استعمال نمی شود. و در مواردی که ما دارم می بینیم در عرب حتی استعمال شده، در اون نحوه از موارد اله هم نوعا تقریبا استعمال نمی شود. وچه دومه از حتی عبارت از حتی عاطفه مثل واو. چطور واو از برای تقریبا حرف عطفه هست؟ این هم از برای حرف عطفه هست چی آتو است. ممتها معتوب، معتوب حلیه را نمیشم، معتوب در تقریبا حتی باید تقریبا ظاهر باشد، زمین نمیتونه باشد، باید در برسیز بشه. و لازم هست این معتوب حتی جزئی از ما قبلش باشد. جا الحجاج حتی مشاد، اونهایی که دستند اونها هم اومدن این نحوه. و وچه سیوم از موارد استعمال حتی عبارش از حتی ابتدایی مثل واوه مستعنفه. چطور اون در اول جمله واقع می شود؟ واوه مستعنفه در می جم حتی هم مستعنفه می شود، در اول جمله واقع می شود. لحاظه دارد میبینه تازیل در اینجا این نحوه دارد میفرمد. و بعد از آنی که این آیه را زشی کرده و حتی حرف ابتدایی، حتی را به معنای تقریبا حرف جر نگرفته، به معنای عاطفه نگرفته، حتی را به معنای تقریبا حرف ابتدا. لأن بعده جمله. چرا؟ در اینجا در میگیم حتی حرف ابتدا هست، عاطفه تقریبا نیست، به هاکذا حرف جر نیست، به اعتبار این چی ما بعدش تقریبا ما در میبینیم جمله هست. حتی ابتدا اون را دارم میگم ما بعدش جمله باشد، جمله اسمیه یا جمله فعلیه چه فعل ماضی باشد، یا جمله فعلیه چه فعل استقبال باشد، یا جمله فعلیه که این جمله فعلیه شرطیه باشد. این نحوه تقریبا میشه، در این صورت تقریبا میشه. ایشون دارد میفرماید در اینجا این حرف ابتدا هست. چرا؟ لأن بعده جملتون شرطیه و اذا بلغو. خوب این در اون جمله شرطیه هست، در اینجا این جمله شرطیه اذا شرط است. شرطش عبارت است چه هست؟ بلغون نگاه. جزاش چه هست؟ جزاش فَإِنْ آنَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. این تقریبا این نه با جزاش و با شرطش همشون جزای تقریبا چی هست آقا؟ ازا هست. ازا جزاش عبارت است از این فَإِنْ آنَسْتُ. خب این تقریبا این شرط هست، آنستم شرط هست. خب جزاش عبارت هست چی هست؟ فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. این جزا هست. لحظه دارد میگید این دوتا فعلی که در این واقع شده اولش جواب تقریبا ازا هست، فعل دوم فَتْفَعُوا جزای تقریبا اینی شرطی هست. ایشون تقریبا این نحوی در اینجا دارد بیان میکند. و و ازا بلغ و الجزا جملتون اخرى شرطیتون و هی فا این آنستون فالفاعل اولا جواب شرط الاول و الفاعل ثانیه جواب شرط ثانی. این آنستون انبارشون رو به اینها دفن بکنید. ولا تاکلوها اسرافا و بدارا. اینها هم ایشون دارت میفرمد حال هست حق مطلب عبارش از این چی؟ دلالت این آیه شریفه را بر این که بلوغ و رشد هر دوتاشون شرط است. این فاضل مقداد رضوان الله علیه بهتر از صاحب جواهر و بهتر از محقق نائینی و بهتر از تقریبا آیت الله خمینی رضوان الله علیه بیان کرده. چون دلالت دارد میکنید بر این چی؟ این در اینجا دوتا حرف شرط است، دو تا شرط، دو تا تقریبا جزا هست. این شرطی بعدی و جزاش هر دو تاشون شرط هست. از برای چی؟ اون شرط عدات، شرط اول که ایزا باشد. پس با این اعتبار میتونیم تقریبا بگیم اعطاء اموال یتاما و یتاما مشروط است به تو تشرد. شرط اول بارست چی؟ رسیدن به بلوغ. شرط دوم چه از آقا؟ رشد. این رشد در حال بلوغ باید باشد. در حال بلوغ وقتی چیز شدند اگر تاخیر بیفتد در این صورت لازم میاد چی؟ اموال دفع اموال اینها به تاخیر بیفتد. بس با این اعتبار میتونم بگم که این آیه شریفه دلالت دارد مکنید بر این چی؟ علا نحو مفهوم با انتفاع هر یکی از این دوتا شرط وجوب دفع اموال و یتاما منتفی میشه. وجوب دفع اموال و یتاما مشروط به دوتا شرط است. شرط اول عبارت از این چی؟ اینها به حد بلوغ برسند. شرط دوم عبارت از این چی؟ در همون حال دارای رشد باشند. وقتی که دارای رشد شدن در این صورت اموال را و این هم میتونیم تقریبا ادا بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.